نفسی کجا بای ماجرا؟ من چنان گریه می کنم که خدا بغل کند مگر مرا. شب چرا می کشد مرا؟ تو نشستی کجا بای ماجرا؟
سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
قایقی با 8 سرنشین،
نویسنده مصطفی رحیمی،
نشر شاهد.
راویان: ابوالفضل شاه بهرامی، نگین خواجه نصیر. صدا بردار: پروین پوررشید.
جواد ترکاشوند. سال 1342 بود و موقع مدرسه رفتن هوشنگ. نازور مدرسه‌ای نداشت. برای همین قرار شد به روستای هریرز بره. هوشنگ باید از روستا خارج می‌شد و از دره کناروا می‌گذشت تا به هریرز برسه. رفت و آمد هر روزه در این راه برای یه بچه 7 ساله خطرناک بود، به خصوص توی روزای سرد زمستونی. پدرمون در هریرز آشنایی داشت. باهاش صحبت کرد و قرار شد هوشنگ 5 روز در هفته رو اونجا بمونه و فقط پنجشنبه ها و جمعه ها به نازور بیاد. اونم که مرد مهربونی بود پیشنهاد پدرمونو قبول کرد. از اون به بعد هوشنگ صبح شنبه به هریرز می رفت، شبها تو خونه علی کرم می خوابید و پنجشنبه به نازور بر می گشت. دوری اون برای ما سخت بود، اما هوشنگ جواب زحمتای پدرشو داد و 2 سال اول ابتدایی رو در 1 سال خوند و قبول شد.
خدا کرم ترکاشوند، دوست و هم محلی شهید.
ما با هم فامیل نبودیم، اما رابطه دوستی و عاطفی پدر هوشنگ با پدر من اونقدر زیاد بود که ما بهش میگفتیم دایی هاشم. وقتی به خونه اونا میرفتم واقعا فکر میکردم تو خونه خودم هستم. هوشنگم همین احساسو داشت. اون زمان من کلاس دوم و هوشنگ و برادر من کلاس اول بودن. وقتی قرار شد هوشنگ از شنبه تا 4 شنبه خونه ما باشه، همه خوشحال شدیم. نه فقط هوشنگ بلکه تمام اعضای خانواده حاج هاشم افراد پاک، زحمتکش و قابل اعتمادی بودند. هوشنگ تا چهارشنبه خونه ما میموند و پنجشنبه و جمعه به نازور میرفت. بیشتر اوقات منم باهاش میرفتم و روزهای آخر هفته رو خونه دایی هاشم میموندیم. هوشنگ با نون حلال بزرگ شده بود. من شاهد بودم که حاج هاشم با چه مشقتی به تهران و بعضی شهرهای دیگه می رفت و بنایی می کرد و خرجی خانوادشو می داد. در حالی که می تونست با یکم دوز و کرک زندگی پرزرق و برقی برای خودش را بندازه. خدا شاهده که اون مثل شم آب شد تا این بچه ها بزرگ بشن. برای همینم بود که همه دوستش داشتن. وقتی حاج هاشم از دنیا رفت، درست حال کسی رو داشتم که پدر از دست داده. از همون بچگی روحیات لطیفی داشت و از همه بیشتر شیفته طبیعت بود. تو سالای مقطع ابتدایی بارها می شد که تا گل و گیاهی می دید می نشست. آروم اونو لمس می کرد و می گفت قشنگ نگاه کن ببین چطور این گیاه سبز می شه و رشد می کنه. خیلی علاقه داشت که بعضی دونه ها مثل لوبیا، نخود و عدس رو توی ظرفی بریزه و به اونا آب بده و شاهد رشدشون باشه. از این کار واقعا لذت می برد. هوشنگ خیلی به تمیزی و نظم اهمیت می داد. در همون مقطع ابتدایی بارها می دیدم که پدرش کاسه مسی رو داغ کرده و با اون یقه پیراهن هوشنگ رو اتو می کنه. در طی روزم تا فرصت پیدا می کرد، سر و صورتش رو آب می زد و خودش رو مرتب می کرد. این در حالی بود که معمولاً لباساش نو نبودن. چون نه خانواده توان مالی بالایی داشت و نه هوشنگ علاقه زیادی به لباس نو.
مدرسه نازول سال 1343 افتتاح شد. همه مدرسه خلاصه می شد در یک کلاس و یک معلم. تمام مقاطع اول تا ششم ابتدایی در همون یک کلاس تشکیل و تدریس می شد. هوشنگ از همون اول جزء بهترین شاگردای کلاس محسوب می شد. در بهار یکی از همون سالها نازول دوچار سیل زدگی شد. آب خونه ها رو گرفت. مردم از ترس زندگیشون رو رها کردن و به طرف بلندیا دویدن. وقتی خطر برطرف شد به خونه برگشتیم. سیل همه چیزو در هم ریخته بود و ما مجبور بودیم تا مدت‌ها روی زمین خیس و گلی بخوابیم. همین مسئله باعث شد هوشنگ به روماتیسم مبتلا بشه. تبش بالا می رفت. پاهاش به شدت درد می گرفت و اصلاً حال خوبی نداشت. فصل امتحانا بود و طفل معصوم باید با دردش می ساخت. دکتری بود در ملایر به نام دکتر راستان. وقتی هوشنگو نشونش دادیم چند تا قرص و آمپول نوشت. وقتی آمپولو میزدیم بچه راحت میشد. تبش میافتاد و پاهاش آروم میگرفت. اما فردا دوباره درد شروع میشد. یه روز بردمش به تکیه یه ابوالفضل ملایر. پسر کوچیکم حسینم برده بودم. اونجا خوابم برد. توی خواب دیدم پشت یه میز سه تا معلم نشستن. یکی به من گفت پسرت قبول شده. گفتم من قبولیشو نمیخوام، شفای بچه‌مو میخوام. بعد یه ورقه به دستم دادن و گفتن بیرون که میری از اون منبع به پسرت آب بده و صورتشم بشور. از خواب پریدم. نماز صبح خوندم و حسینو بغل کردم و هوشنگو به کولم کشیدم. اومدم تا به منبع آب رسیدم. کارایی رو که توی خواب به من گفتن انجام دادم و برگشتم خونه. چند روز بعد رفتیم تهران بیمارستان شوروی. گفتن باید 40 روز استراحت مطلق کنه. حتی برای شستن دست و صورتش باید آب ولرمو می بردیم کنار رخت خوابش. همه 40 روز و تهران خونه پدرم بودیم. بالاخره هوشنگ خوب شد و ما برگشتیم.
محمد حسن ترکاشوند، برادر شهید.
سال 1347 هوشنگ آخرین سال مقطع ابتدایی رو میگذروند. معلم روستا آدم بداخلاق و نااهلی بود. مدتی میشد که به علت سختی رفت آمد یا نبودن امکانات و از این قبیل بنای ناسازگاری گذاشته بود و نمیخواست در نازول بمونه. یکی از ترفندایی که پیاده کرد گزارش دروغی بود که به آموزش و پرورش ملایر فرستاده بود، مبنی بر این که بچه های روستای نازول ضریب هوشی خوبی ندارن و نمیتونن مطالب رو درست بگیرن و برای اثبات ادعاش امتحانی میگرفت و نتیجهشو به مرکز ارسال میکرد. از جمله یه روز که امتحان دیکته میگرفت،
برعکس هوشنگ تمام کلمات و جمله ها رو درست نوشته بود. اومد بالای سر هوشنگ و گفت کلمه هنوز و با هی حوله بنویس. هوشنگ قبول نکرد و جواب داد که همینطور که من نوشتم درسته. معلم دوباره اصرار کرد که جوری بنویس که من میگم. باز هوشنگ محکم ایستاد و گفت این کارو نمی کنم. معلم از کور در رفت و سیلی محکمی به صورت هوشنگ زد. اما اون دیکتشو عوض نکرد. جالب نتیجه امتحان بود که همه زیر 10 شده بودن، اما هوشنگ شده بود 16. دکتر منوچهر اکبری. تو اون زمان چیزی به نام مقطع راهنمایی وجود نداشت. یه مقطع ابتدایی بود که 6 سال طول می‌کشید و یه مقطع دبیرستان که اونم 6 سال بود. بچه‌ها تا نهم درس می‌خوندن و بعد تعیین رشته می‌کردن. یا باید به هنرستان می‌رفتن یا به رشته طبیعی یا ریاضی یا ادبی. توی روستاها چیزی به نام دبیرستان نداشتیم. تو شهر ملایل 2 دبیرستان معروف بود، پهلوی و صدری. دبیرستان پهلوی مربوط به رشته‌های طبیعی و ریاضی بود و دبیرستان صدری مختص رشته‌های ادبی بود. هوشنگ تصمیم داشت در رشته پزشکی ادامه تحصیل بده، اما به دلیل تکمیل ظرفیت دبیرستان پهلوی ناچار در دبیرستان صدری ثبت نام کرد. اون گمان می‌کرد که می‌تونه پس از دریافت دیپلم تغییر رشته بده و وارد حرفه پزشکی بشه، در حالی که مقررات اون زمان این اجازه رو بهش نمی‌داد. دبیرستان صدری در خیابان سعدی بود. دبیرستان بزرگی بود با امکانات نسبتاً مناسب. بچه‌ها صبح‌ها درس می‌خوندن تا ظهر. بعد یه وقت استراحت داشتن برای نهار و بعد ادامه کلاس‌ها بعد از ظهر بود تا نزدیکی‌های غروب. هوشنگ هر صبح زود فاصله 7 کیلومتری نازول تا ملایر را با مینیبوسای خطی طی می‌کرد و غروب با همون مینیبوسا به روستا برمیگشت.
مادر شهید.
وقتی هوشنگ وارد دبیرستان شد، خانواده ما شلوغ‌تر شده بود. حالا اون چند تا برادر کوچیک‌تر از خودش داشت و باید بجز درس خوندن، گوشه ای از بار مشکلات خونه را بر دوش می‌کشید. کمک به تحصیل بچه‌ها، پرورش دام، تهیه علوفه برای گوسفندا که هوشنگ با عشق و علاقه به همه ی کارا رسیدگی می‌کرد. هر غروب که از ملایر برمیگشت، تمام کارای نیمه تمام خونه رو انجام می‌داد. یکی یکی بچه ها رو صدا می زد و از اونا درس می پرسید. اگه ضعفی در اونا می دید یادشون می داد. روزای تعطیل بچه های روستا می اومدن سراغش و مسائل درسشون رو از اون می پرسیدن. توی حیات می شستن و هوشنگم بدون منت با اونا کار می کرد. وقت از آن که می شد می رفت روی پشت بوم. با قوطی روغن نباتی یه بلنگوی دستی درست کرده بود. اونو بر می داشت و با صدای بلند از آن می گفت. ماه رمضون که می شد بعد از اذان مناجات می خوند. از 12 سالگی نمازشو مرتب می خوند و روزم می گرفت. مشکلات زندگی از یک سو و روح پاک اون از سوی دیگه خیلی زود از اون یه مرد ساخته بود. مردی که می تونست برای پدرش تکیه گاه مطمئنی باشه.
دکتر منوچهر اکبری. از سال 1351 باهاش هم کلاسی بودم. هر دوتامون کلاس دهم و رسماً رشته ادبی رو انتخاب کرده بودیم. خانواده هوشنگ در نازور بودند ولی ما در ملایر سکونت داشتیم. بعضی روزا انقدر برف میبارید که مینیبوسا قادر به حرکت نبودن. در چنین مواقعی ازش میخواستم که به منزل ما بیاد. مادرم هم اونو خوب میشناخت. البته منم گاهی اوقات آخر هفته به نازور میرفتم و اتفاقاً پدر و مادر هوشنگم مثل یکی از فرزنداشون با من برخورد میکردن. بعدها رابطه ما صمیمی‌تر شد و رفت آمدمون زیادتر. در تمام مدتی که به منزل ما می اومد، خدا رو گواه می گیرم حتی یه بارم ندیدم که هنگام صحبت با مادرم سرشو بالا بگیره. من خواهریم توی خونه داشتم، اما یه بار پیش نیومد که ببینم چهره به چهره یا رو در رو باهاش حرف بزنه، با اینکه مادرم مثل فرزند خودش بهش علاقه داشت. اما اون همیشه حجب و حیا رو رعایت می کرد. شبها که هوا سرد بود و ما خوابمون میبرد، مادرم میومد و زودتر از همه روی هوشنگ پتو میکشید. حاج آقا هاشم یه مرد روستایی و کارگری زحمتکش بود و هوشنگ میدید که چطور پدرش تلاش میکنه تا با درآمدی ناچیز امور اقتصادی خانواده پرجمعیت رو مدیریت کنه. در مقابل میدید که چه ثروت‌های هنگفتی نصیب آدم‌های بی‌هنر و بی‌مسئولیت و البته مجیزگوی حکومت میشد. کم کم با گوشت و پوستش معنای تبعیض و اختلاف طبقاتی رو میفهمید. البته درک این مسئله چیزی نبود که برای همه همسن و سالاش ممکن باشه. خیلی ها بودن که توان کوچکترین تجزیه و تحلیل رو نداشتن و اساساً به این مسائل فکر نمی‌کردن. یکی از فعالیت‌های جانبی دانش آموزا در دبیرستان روزنامه دیواری بود. گاهی می‌دیدم که از میان اون همه مطالب مختلف و متنوع که روی دیوار نصب شده بود، مجذوب شعری شده که با استعاره و کنایه اشاره به ظلم و ستم حاکم داره. تو اون زمان وقتی از نور و روشنایی یا بهار و صبح و طلوع صحبت می‌کردی، معنای خاصی تداعی می‌شد که برای اونها که گرایش‌های سیاسی داشتن خوشایند بود. تو اون فضا کسی جرأت نداشت به صراحت شرایط سیاسی روز رو به نخ بکشه. متأثر از همین تفکرات تو هیچ یک از جشن‌های شاهنشاهی شرکت نمی‌کرد. هر سال به مناسبت 4 آبان و 9 آبان که روز تولد شاه و پسرش بود، جشن‌های مفصلی برپا می‌شد. تمام محوطه دبیرستان، راهروها و کلاس‌ها با لامپ‌ها و کاغذ‌های رنگی تزیین می‌شد. غیبت هر کدوم از دانش آموزا در این گونه مراسم به شدت مورد پیگیری قرار می گرفت. اما هوشنگ هر بار به بهانه ای از شرکت در مراسم تفره می رفت. یه بار به بهانه نبودن مینیبوس، یه بار به بهانه بارش باران و یه بار به بهانه مریضی و کسالت. و باز تحت تأثیر این شرایط معمولاً سر به زیر و تودار بود. در کنار درس و بحث همیشه علاقه داشت که اوضاع سیاسی اجتماعی روز رو تحلیل کنه. از دست نوشته های شهید مربوط به سال 1352. حرف ها رو باید زد. حرفی رو که در نزدمون تجزیه و تحلیل شده و به نظرمون منطقی میاد باید اظهار کرد. یا اینکه اشتباهه و اون رو رد میکنن و یا درسته و میپذیرن. اگر هم بیتوجهی کردن نباید این آرزوها به دسته خواسته های سرکوفته بپیوندن. باید این دردا بازگو بشن. بالاخره سرطان هم هرچه که مهلک و وحشتناک مرهمی برای اون پیدا میشه که اثر اونو خونسا کنه. پس نباید روی هم انباشته بشن که یه دفعه به صورت غیر معقولی بروز کنه و یا اینکه با انسان به گور برده بشن. البته هر کسی یا هر اجتماعی غمی داره که مانع رسیدنش به خوشبختی واقعیه و برای بازگو کردن نباید پیش هر کسی گفته بشن. باید به کسی گفت که بتونه اونو رفع کنه و یا این درد ناشی از خود اون باشه و بهش بگیم که در رفع اون بکوشه و یا خودمون رفعش کنیم. اگه کسی توجه نکرد به هیچ وجه نباید مایوس شد و در گوشه‌ای به انزوا نشست و یا اینکه زندگی کنیم اما به شکل خشک و بیروحی که کار به کار هیچی نداشته باشیم. و حالا من میخوام دردی و از این جمله رنج ها برای شما بیان کنم و اون اینه که چرا باید عده‌ای مردم کوته فکر، طماع، خائن و جاه طلب در این جهان به این پهناوری پیدا بشن که باعث ضایع شدن حقوق دیگران بشن و یا حقها رو ناحق کنن. برای نمونه ژاندارمری های بخشو که من اطلاع دارم میتونم ذکر کنم و همچنین این پلیس های مخفی که بدون رنج میخوان صاحب مال دیگرون بشن و در این راه از هیچ گونه قتل و جنایتی دریغ ندارن و متاسفانه وقتی همه به چنگ قانون میافتن مقداری از اون مالو به قاضی میدن یا قاضی از اونا میترسه و حقو به جانب اونا میده یا اگه فقیری از لحاظ ثروت در مقابل اونا باشه تأخیر میشه.
محمد حسن ترکاشوند، برادر شهید.
چند وقتی میشد که خبر حمله دزدا به روستاهای اطراف مردم و مضطرب و نگران کرده بود. امید چندانی هم به پاسگاه‌ها و ماموران دولت نبود. هوشنگ چند نفر از دوستان و همسن و سالاشو جمع کرد و به طور نوبتی مشغول نگهبانی از روستا شدند. اونا از نیمه شب تا سپیده صبح در دسته های دو یا سه نفره اطراف نازور گشت می زدن تا اهالی با خاطری آسوده استراحت کنند. معمولاً 8 ماه در سال زمین های اطراف برای چرای دام مناسب بود. بزها و گوسفندای هر خونه علامت گذاری می شدن. بعد گله برای چرا به دست چوپان سپرده می شد. چوپان به صورت گردشی و نوبتی از بین روستایی یا انتخاب می شد. به طوری که هر خانوار وظیفه داشت 15 روز گله را به چرا ببره. وقتی نوبت به ما می رسید و هوشنگ خونه بود، با طلوع آفتاب گله را به طرف تپه های نسار حرکت می داد. چون برادر بزرگتر محسوب می شد، همه زحمت ها بر دوش اون بود. ما هم یه وقتی باهاش می رفتیم. وقتی کاریو قبول می کرد، اونو تمام و کمال انجام می داد. بارها می شد که فواصل زیادی و می دوید تا نظر گوسفندا وارد زمینای زراعی مردم بشن، یا بارها از کوه بالا و پایین می رفت تا گله از مسیر منحرف نشه. روستایی ها که باغ یا کشتاری داشتن اعلام کرده بودند که هر رهگذری می تونه در حد متعارف از میوه ها و سبزیجات اونها استفاده کنه. روی همین حساب معمولاً چوپانا که تا غروب در بیابان بودن می تونستن از محصول دیگران بچینن و بخورن. زهره یه روز تابستانی که حسابی تشنمون شده بود به یه مزرعه رسیدیم. گفتم هوشنگ اگه هندونه بخوریم آتشمون فروکش می کنه. اونم رفت و یه هندونه جدا کرد و آورد. از بد روزگار هندونه سفید و نارس از کار در اومد. گفتم بهتره بریم و یکی دیگه سوا کنیم و بخوریم. هوشنگ کمی فکر کرد و جواب داد: نه، وقتی مردم به ما اعتماد کردن ما نباید بیش از حقمون برداشت کنیم. همین هندونه رو میخوریم. خاصیت خودشو داره. بعد نشست و شروع کرد به قاش کردن هندونه. برای آب دادن به گوسفندا به سیل مرفی می رفتیم. توی اونجا استخری بود که از آب قنات تشکیل می شد. از محل جوشش آب تا استخر حدود 20 متر فاصله بود. برای اینکه آب در این 20 متر گلالود نشه، اطراف اونو سنگچین کرده بودن. مدت زیادی بود که آب لایروبی نشده بود. به دلیل آمد و شد هر روزه گوسفندا، خار و خاشاک زیادی روی سنگ‌ها رو گرفته بود و محیط آلوده باعث شده بود حیوانات آبزی مضر مثل زالو تولید بشن. وقتی گوسفندا از اون آب می‌خوردن احتمال مریضیشون زیاد بود و معمولاً چوپانا به این مسئله توجهی نداشتن. یه روز ساعت 10 صبح برای خوردن آب به استخر رسیدیم. وقتی اوضاع اونجا رو دید، تیشه رو برداشت و به سراغ آب رفت. تمام خار و خاشاک ها رو با وسواس جدا کرد. سنگا رو یکی یکی بر می داشت، تمیز می کرد و سر جاشون می گذاشت. این کار تا ساعت 1:30 بعد از ظهر طول کشید. کار که تموم شد گفت حالا بریم. از همون اول برای خوندن نماز اهمیت قائل بود. هر جا که بود، چه خونه چه صحرا، درست وقت نماز اذان میگفت و شروع به خوندن نماز میکرد. یه روز برای چرای گله به کوه رفته بودیم. ظهر بود. به صخر رسیدیم. هوشنگ به عادت همیشه وضو گرفت و به نماز ایستاد. یکی از بچه‌های روستا که با ما اومده بود شروع کرد به شوخی کردن و سعی داشت هوشنگو در حال نماز بخندونه و اذیت کنه. هوشنگ بدون کوچکترین توجهی به اون نمازشو خوند. بعد از نماز اومد و بهش گفت: بیا الان هر چقدر که میخوای شوخی کن، من بدم نمیاد، اما تو نمیدونی که نماز جای شوخی کردن نیست. من دارم با خدا صحبت میکنم، تو نباید اون موقع بیای یا این کارو بکنی. الانم خواهش میکنم از این به بعد موقع نماز با من کاری نداشته باش. محمد جواد ترکاشفند. خیلی علاقه داشت که ما کتاب خون بار بیاییم. شبا که دور هم می نشستیم معمولاً یک کتاب می آورد، می خوندش و اونو توضیح می داد. اولین کتاب هایی که برای ما خوند مثنوی مولوی بود و کتاب حمله حیدری که مناقب حضرت علی علیه السلام رو ذکر می کرد. داستان های پیامبران بود و چند تا از کتاب های شکسپیر. چنان با حرارت اونها رو میخوند که همه ما شیفته کتاب خوندن میشدیم.
محمد حسن ترکاشوند، برادر شهید.
سال 1353 بود. مقطع راهنمایی تازه به وجود اومده بود و من اول راهنمایی بودم. رفتم دبیرستان صدری. هوشنگ سال آخر دبیرستان رو میگذروند. یه روز که پولی دستمون اومده بود، برای نهار رفتیم به قهوه خونه‌ای که نزدیک مدرسه بود و سفارش دیزی دادیم. اتفاقا صاحب مغازه آدم چیز فهم و روشنی بود. اون میدونست که ما محصل هستیم. اومد جلو و گفت: یه سوال از شما میپرسم، اگه درست جواب دادید یه دیزی مجانی میذارم جلوتون. هوشنگ لبخندی زد و گفت: بپرس. دیزی فروش گفت: یه اسم انسان بگین که فقط دو حرف داشته باشه. هوشنگ نذاشت که حرفش تموم بشه و فوری جواب داد: هور. صاحب مغازه یک آن خشکش زد. اون اصلا انتظار چنین موقعیتی رو نداشت. مکسی کرد و بریده بریده گفت: نه، این اسم نیست و کنیست و از این بهونه ها، و بالاخره به قولش عمل نکرد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود جاده